الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولى الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومصيبة برادر بزرگوارش و أهل بيت پاکش صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید. و در این محفل نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید و مجلس امشب ما را به امضای نورانی حضرت زهرا برساند. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفای حضرتش و شهدای در رکابش و از عزاداران مخلص جدش حسین و عموی بزرگوارش قمر منیر بنی هاشم ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. امشب ما یه 20 دقیقه سر کوچه منتظر وسیله بودیم که بالاخره خدا مدد کرد و همدیگر رو پیدا کردیم. تأخیر تعمدی نبود، جایی ما نبودیم. یه مقداری اگر برنامه ها منظم تر چیده بشه این اتفاقات نمی افته. انشالله الخیر و فی ما وقع. یه صلواتی مرحمت کن. سخن در آثار ایمان به ولی خدا بود و یکی از اون آثار آتش محب نسبت به زیارت محبوب بود و در میان زیارات زیارت عاشورا از افضل زیارات شمرده شده است که نکاتی رو در این ارتباط در شبهای گذشته خدمتتون عرض کردیم تا رسیدیم به متن زیارت عاشورا که با سلام شروع می شود. همچون بسیاری از زیارات دیگر بعد از آنی که روشن شد که سلام از اسامی خداست و تحیت مؤمنان است وقتی که به یکدیگر میرسن، همچنان که این سلام تحیت اهل بهشت هم هست و همان گونه که یکی از نامهای بهشت دارالسلام است. اینها نکاتی بود که در شبهای گذشته عرض کردیم، خلاصه اش را گفتم که بیاد بیاورید و بتوانید مطلب رو بهتر روش تمرکز پیدا کنید و نتیجه بگیرید. نکته ای که ناگفته موند این که وقتی اهل بهش وارد بهش می شوند و ملائکه به زیارت اونها می روند، اولین تکلمی که با اونها می کنند این است که سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. با اونها سلام می دن و سلامتی آنها را تضمین می کنند با این سلام. می دانید که در بهشت نه مرضی هست، نه آفتی هست، نه ویروسی هست، نه غم و غصه‌ای هست. بهش سر تا سر شادی و شنگولی و کیف و لذت و غرق در نعمتهای خدا بودن است. و اینها رو خدا پاداش کسی قرار داده که در این دنیا مشکلات را تحمل کند، به وظیفه اش عمل کند، هوای امام زمانش را داشته باشد و با همین اعتقاد و عمل و نیت از دنیا برود. برای این که بدانیم ملائکه وقتی وارد بهش میشن و به اهل بهش سلام میدن، این افراد چه کسانی هستن، چاره ای نداریم که آیات قبل از این آیه رو ملاحظه و بررسی کنیم. خدای متعال وقتی که بحث علم و دانش را در قرآن مطرح می کند و این که یک عده می دانن که اون چه که بر پیغمبر و آل پیغمبر نازل شده حق است و به این حق بودن اقرار می کند، می فرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا اون کسی که می داند و علم و یقین دارد که اون چی که بر توی پیغمبر نازل شده حق است و به این حق بودن اقرار می کند و بر اساس این علمش عمل می کند، این آدم مثل کسی است که کور است یا خود را به کوری زده یا نمی داند یا خود را به نادانی زده؟ معلوم است که فرق دارد. بعد می فرماید انما یتذکر اولو الالباب. این حرف و این که فرق است بین عالم به حق و جاهل به حق، اینو فقط اولو الالباب می فهمند، همه نمی فهمند. اولو الالباب یعنی صاحبان عقل سلیم بی هوای دست نخورده. عقل در قرآن چند تا اسم داره، در اصطلاح روایات و ادعیه و زیارات چند تا اسم داره عقل. یک اسمش عقل، عقل از عقال میاد، عقالی که به دهان و دست و پای اسب می‌بندند که او چموشی نکند. به عقل عقل گفتند چون دست و پای انسان را می‌بندد که هر خطایی نکند، هر اشتباهی از او سر نزند، عاقلانه فکر کند، عاقلانه عمل کند، عاقلانه زندگی کند، عاقلانه تصمیم بگیرد. یه اسم. یه اسم عقل حجاز، قل الحجا، یکی از القاب و اسامی ائمه در زیارت جامعه کبیره است. ائمه قل الحجاین. حجا به عقل گفته میشه به لحاظ اون مانعیتی که دارد. عقل انسان را منع میکند، جلوگیری میکند از این که خبط و خطایی از او سر بزند و آبروی انسان را ببرد. گاهیم به عقل لب گفته می شود و صاحبان این عقل را اولو الالباب می گویند، صاحبان لب، و به چنین انسانی لبیب می گویند. لبیب یعنی کسی که خیلی عاقله و عقلش اسیر هوا و هوسش نیست، درست میتونه تصمیم بگیره، مسائل رو خوب میفهمه و خوب تشخیص میده، چون عقل خودش رو اسیر هوا و هوس نکرده، لذا قدرت تصمیم گیریش و قدرت فهمش و درکش بالا میره. قرآن میگه اونایی که صاحب لبن اولل البابن، اونا میفهمن که عالم با جاهل فرق داره. کسی که میداند اونچه که بر پیغمبر نازل شده حق است، با اون که چشماشو بسته خودشو به کوری زده، معلوم فرق داره. این در یک مستوایی فکر میکند، این در یک مستوا، این در اوج فهم و شعور است، او در نزول و سقوط نفهمی و بیشعوری. بعد قرآن شروع میکنه اولوالالباب رو تعریف کردن. من تنها امتیاز اصحاب سید الشهدا و بزرگترین امتیاز قمر بنی هاشم را در همین کلمه میبینم که اینا واقعا عاقل بودن، درست تصمیم گرفتن، فهمیدن چگونه امامشان را یاری کنن و از او هواداری کنن که سعید شون، که خوشبخت گردن. کیان اولوالالباب؟ الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. اولوالالباب کسانی هن که به اون عهد و پیمانی که با خدا بستن وفا میکنه. میدانید که ما هممون در عالم زر و در عالم میثاق یه پیمانی با خدا بستیم، یکی با خود خدا، یکی با رسول خدا، یکی هم با 12 امام معصوم. با خدا پیمان ربوبیت بستیم که او را بشناسیم و بپرستیم، با پیغمبر پیمان نبوت و رسالت و امامت بستیم که او را پیغمبر خاتم بدانیم، صاحب ولایت کلیه مطلقه بدانیم و تحت فرمان او درآییم، چون او عقل کل است و کل العقل است و کاملترین وحی بر او نازل شده و فهیمترین انسان روی کره زمین من البدایه الی النهایه اوست. لذا عقل انسان حکم میکند دنبال این پیغمبر حرکت کن. پیمان سوم رو ما با امیر المؤمنین و دیگر ائمه اطهار تا امام زمان بستیم که شیعه اونها باشیم، پیرو اونها باشیم، گوش به حرف اونها باشیم، از فرامین اونها برای بهبود زندگی مادی و معنوی خودمون استفاده کنیم. حتی در این قصه ویروس کذایی اگر ما دنبال فرمایشات اهل بیت باشیم، اصلا پامون به بیمارستان کشیده نمی شود، اصلا ضرورتی ندارد وقتی که ویروس وارد بدن ما شد ما بمیریم. کی گفته باید بمیریم؟ میفهمی؟ و یه حرف من اثباتش میکنم، هم از نظر علمی هم از نظر تجربی. حالا الان نمیخوام وارد این بحث بشم. این یک پیمانیست که ما با اهل بیت در عالم زر بستیم، اون وقتی که ما به شکل ذراتی آفریده شده بودیم در عالم زر، در عالم میثاق، در عالم عهد، و در اون عالم هر کس هر تصمیمی گرفت در این عالم بهتر میتونه عمل کنه بر اساس همون تصمیم. مجبور نیست تو این عالم، میتونه برخلاف اون تصمیمش عمل کنه، ولی تو اون عالم اگر تصمیم خوب گرفتی تو این عالم هم راحت مؤمن میمانی. اما تصمیم بد اگر گرفتی تو اون عالم، تو این عالم کارت خیلی زاره. اونجا هم اختیار بوده، هیچ جبری نبوده، اینجا هم اختیاره، هیچ جبری نیست. مثل این میمونه که مثلا یه بچه دوران ابتدایی رو خوب درس خونده، نمره خوب گرفته، یه جوایز خوبی بهش دادن، یه سیستم کامپیوتر بهش دادن، یه موبایل پیشرفته بهش دادن، یه قلم کذایی، یه دفتر کذایی با ورقهای خیلی خوب خارجی، این وقتی میشینه سر جلسه امتحان تو دوره راهنمایی و تو دوره دبیرستان و تو دوره دانشگاه، وسائلی در اختیار دارد که با این وسائل بهتر میتواند پاسخ سوالات را بدهد و در امتحانهای بعد موفق شود. این پیشرفت او در دوره دبیرستان و دانشگاه و وقتی که میخواد تز دکترا بگیره مرهون اون زحمات دوران ابتدایی اوست. اون شاگردانی که این وسائل را ندارن چون تنبلی کردن این جایزه رو نگرفتن لذا عقب افتاده. دقیقا نسبت این عالم با عالم زر یک همچه نسبتیست. آیا این شاگرد مجبور ادامه بده و موفق باشه؟ نه، ولی زمینه توفیق و پیشرفت و موفقیت او در امتحانهای بعد فراهمتره تا اون کسی که تنبلی کرده، درسی نخونده، نمره خوبی نگرفته، امتیازی به دست نیاورده و جایزه ای نگرفته، وسائل در اختیار ندارد، لذا عقب مونده میماند. قرآن میگه اولو الالباب کسانین که بعد از آنی که در عالم زر با خدا و رسول خدا و ائمه اطهار پیمان بستن تو این عالم آمدن، تو این عالم هم به عهدشون وفا میکنن. الذین یوفون به عهد الله، که این وفای به عهد خودش مصادیق متعددی دارد. کارهای زیادی رو باید انجام بدی تا بشیم مصداق این آیه. مثلا به ما گفتن برید کربلا امام حسین رو زیارت کنید، باید بریم. به ما گفتن در عزای امام حسین بنشین گریه کن، باید بنشین گریه کن. به ما گفتن حالت عزا بگیرید، خودتون رو شبیه عزاداران بکنید در طول 24 ساعت، یعنی مثلا لباس مشکی بترت کن، تو دهه محرم بگو بخند و تعطیل کن. چون امام رضا میفرماید پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه اول محرم که میشد دیگه حضرت رو کسی خندان نمیدید. معنا داره، یعنی قبلش ازت میخندیدن اما از اول محرم تا عاشورا دیگه کسی حضرت رو خندان نمیدید. و وقتی روز عاشورا میشد کان یوم حزنه و مصیبته، اصلا دیگه کسی نمیتونست با پدر من حرف بزند، این بد حال حضرت بد بود، شدت مصیبت زدگی. به ما گفتن این شکلی باشید تا رشد کنید، تا عقلتون بارور بشه، تا برکت بیاد تو زندگیتون. اگه باور داری وفای به عهد یعنی نمازتو سر وقت بخون، چشم. روزه رمضونتو 30 روزشو بگیر، چشم. حج واجب به گردنت اومد در وقتش انجام بده، هی تأخیر نینداز، امسال و سال بعد نکن. خمس و زکاتی به گردنت آمد، حق واجب مالی به مال تعلق گرفت، تعلل نکن، بپرداز. امام دعا میکند، امام صادق فرمود شما وقتی خمس مالتون رو میدید ما براتون دعا میکنیم برکت میاد تو زندگیتون، وقتی نمیدید ما دعا نمیکنیم. یعنی شما واگذاشته به حال خودتون خواهید بود، اختیار با شماست. لا جبره، لا اکراه فی الدین، میخوای بده میخوای نده. اما اگه طالب برکتی، طالب رشدی، تو این اوضاع خراب اقتصادی میخوای بیای بالا، باید امر امام تو امتثال کنی. این یعنی وفای به عهد. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق، نقض پیمان نمی کنن. اون عهدی که با خدا بستن او رو نمیشکنن. بعد می‌فرماید والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اولو الالباب خصیصه دیگر اونها اینه که اون چرا که خدا به اون فرمان داده که صله برقرار کنید، ارتباط برقرار کنید، صله میکنن، ارتباط برقرار میکنن. ارتباط برقرار کنید با کی؟ با اهل بیت پیغمبر، با خود پیغمبر، با زراری پیغمبر،
یه سیدی رو دیدید مؤمنه، احترامش کنید.
حتی پیغمبر فرمود سادات رو خوباشون رو به خاطر خودشون احترام کنید، بداشون هم به خاطر من. چی کار داری حالا این چه گناهی کرده؟ همینقدر که شیعه است، همینقدر که یک سیدی است منتسب به خاتم الانبیا، تو احترامش کن. حتی اگر او از این احترام گذاشتن تو سوء استفاده کند، تو بهره خودتو بردی. پیغمبر به تو نظر میکند، امام زمان برای تو دعا میکند. الحمدلله که تو این شرایط که من دارم این موعظه رو نسبت به سادات میکنم، خودم سید نیستم که کسی فکر کنه ها داره بره خودش. مثلا آرزوم این بود که سید باشم، شایدم باشم، چون خیلی از سادات شجر نامه هاشون گم شد، پنهان کردن از ترس این که کشته بشن. خوابهایی هم دیدیم ولی با خواب نمیشه چیزی رو اثبات کرد. خوابی که مثلا طرف سید خوابی، سید نمیدونم، انواع و اقسام سادات هم دارن در میان یکی یکی، جرات نکردیم ما. یعنی بعضی از اخوی های ما حضرت زهرا رو در عالم رؤیا دیدن که ازشون رو نگرفت. ولی باز این دلیل نمیشود که من سیدم. ممکنه سیادت نظر از سمت مادر باشد، ولی به هر حال من فعلا به حسب ظاهر سید نیستم، دارم راجع به سادات سفارش میکنم، بپذیرید از من. این فرمایش پیغمبره. الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، خدا فرمان داده، این فرمان خدا رو احترام بگذار. مخصوصا سیدی که دیگه نه در شجر نامه اش تردیدی هست، نه در ارتباطش با پیغمبر اکرم تردیدی هست، و کمترین واسطه رو از نظر آبا و اجداد و امهات به پیغمبر دارد، او امام زمان من و شماست. با او ارتباط برقرار کنید، کم محلی نکنید به امام زمانتون، حرمت امام زمان رو نگه دارید. تو هر مجلسی رفتید، برای امام حسین گریه کردید، حال دعا پیدا کردید، اولین دعا، وسط دعا، آخرین دعاتون رو خرج امام زمان کنید، والله ضرر نمی کنید. حتی اگه برای خودتونم دعا نکنید، مشکلم داشته باشید، حاجتمندم باشید، باز بهره بردید، باز برگ برنده با شماست. اینو باور کنید، به این کلمه ایمان بیارید. دلیلش هم فرمایش خود حضرته که میفرمان و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلك فرج کن، برای فرج من زیاد دعا بکنید، که این زیاد دعا کردن باعث گشایش در کارهای خود شما میشود، مشکلاتتان حل میشود. همین ویروس اگر گرفتی، تسبیح بگی دستت، مرتب بگو اللهم عجل ولیک الفرج، یقینا امام زمان برات دعا میکنن، بهت میفهمونن که چه دارویی را مصرف کنی که سری خوب بشی. بنده داشتم کسانی که این مرض رو شدیدش رو گرفتن، سه روزه بلند شده، به شرطی که گوش به حرف بدی، فرامین اهل بیت رو اجرا کن. وقتی به شما میگن آقا طبع این مرض سرده و بهت میگن سردی نخور، بیمارستانم نرو، اونا فقط آنتیبیوتیک بهت میزنن، هی طبع تو سردتر میکنن، ضعفت هی شدیدتر میشه، با اینکه مقرن که باید نیروی دفاعی بدن قوی باشد تا بتواند با این ویروس مبارزه کند، اما هی مریضو ضعیفترش میکنن. وقتی هم میگی من دو خودم بودم دیگه، گفتم بهشون یه چاره نیست. وقت در مقابل باید مثلا شما گوشت ماهی نخوری، گوشت مرغ نخوری، اینا طبعش سرده، با اینکه گوشته ولی طبعش سرده. گوشت گنجشک باید بخوری، گوشت کپ باید بخوری، بلدرچین باید بخوری، خرجم داره ولی چاره نیست، باید خرج کنی.
داروی امام کاظم رو هر شب باید مصرف کنی، جام امام رضا رو هر روز صبح ناشتا با عسل باید بخوری، لیموی تازه رو با عسل باید قاطی کنی بخوری، گلاب که هم طبعش گرمه هم ویروس کشه صبح یه قاشق شب یه قاشق باید مصرف کنی، بخور مرتب روزی 3-4 بار 4-5 بار باید بدی، مخصوصا بخور با پونه. اینا رو تجربه کن. بنده شخصا هم در خودم هم در چند مریض تجربه کردم، مریضی که رو تخت بیمارستان افتاده بود در حال کما بود، از او حالت کشیدیمش بیرون با همین درمان ها. دستورات اهل بیت رو اجرا کن، هم دنیات آباد هم آخرتت آباد. مرض وقتی اومده، وقتی بلاست، وقتی گناه زیاد شده، وقتی کفرگویی زیاد شده، بلا اومده، خب منم میگیره، ولی راه چارش هم اهل بیت پیش پات گذاشتن. بعد مجلس امام حسین رو ترک میکنی، حرم امام رضا رو رها میکنی، کربلا رو رها میکنی که بخوای مریض نشی. راهش نیست. راهش اینه که اون چه که اهل بیت به ما دستور دادن اجرا کن، هم در بعد معنوی هم در بعد مادی. اونا هم عقل معاش ما را فعال میکنن، هم عقل معاد ما را. ما فقط میچسبیم به معاش، یه کاری میکنیم که عقل معاشمون فعال شه، عقل معادمون دیگه فعال نمیکنیم. برای توسل و دعا نقشی قائل نمیشیم، نتیجه شم میشه همین، رها میشی. وقت رها شدی زمین میخوری. اما اولو الالباب فرمود کسانی ان که یسلون ما امر الله به ان یوسل و یخشون ربهم، از خدا میترسن و یخافون سوء الحساب، از سختی و بدی حساب قیامت ترسان و لرزانن، با این که مطیعن. یدعون ربهم خوفا و طمعا، یک سر خدا را میخوانن، یک سر متوسلن، یک سر خدا خدا میکنن، هم امید دارن هم میترسن. بعد چه میفرماید؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. خصوصیت دیگر اولو الالباب که اهل بهشت وقتی وارد بر اینا میشن تو بهشت بهشون سلام میدن، خصوصیت دیگرشون اینه که اینها صابرن، خیشتن دارن، بی این زودیا از کوره در نمیرن. صبرو، ملاک صبرشونم ابتغاء وجه ربهم هست، میخوان رضایت خدا را به دست بیارن، دنبال چیز دیگری نیستن. و اقام الصلاة، خصوصیت دیگر اولو الالباب اینه که نماز را به پا میدارن، نمیگه نماز میخوانن، به پا میدارن. به پا داشتن نماز غیر از خوندن نمازه، نماز رو احیا میکنن، خود نماز میخوانن و جوری نماز میخوانن که نماز در زندگی اونها اثر کند، تنها عن الفحشاء والمنکر باشد، جوری نماز میخوانن خوش اخلاق باشن، خوش برخورد باشن، زن و بچه‌شون هم متمایل به نماز اول وقت شون، نه این که جوونش از نماز بابا منزجر شود چون بابا اخلاق ندارد. میگه این نماز تو چه خاصیتی داره بره تو که تو اخلاق نداری، ادب نداری، تو گفتارت فحش میدی، جوون من چرا بیاد نماز بخونه؟ بعد میگه آقا جوونم نماز نمیخونه، رفتارتو درست کن، اخلاقتو درست کن، افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا. چون نماز میخونی همه باید احترامت کنن، چون نماز میخونی همه باید گوش به حرفت کنن، چون نماز میخونی باید یک سر دستور بدی. کی گفته؟ اقام الصلا، نماز اگه اقامه بشه، قرآن میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، الف لام الفحشاء و الف لام المنکر، الف لام استغراقه، تمام مصادیق فحشاء و منکر همه رو میگه. من درست نماز بخونم، درست ایاک نعبد و ایاک نستعین بگم، همه چی ردیف و میزون میشه. اقام الصلاه، بعدش
و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن. خصوصیت دیگر اولوالالباب اینه که اگر ما ثروتی به اونها دادیم، همه این ثروت رو برای خودشون نگه نمی دارن، بخشی را در راه خدا انفاق می کنن، بخشی را علنن و آشکارا، بخشی را در پنهان و سر. چرا اینجوری حرف می زنه قرآن؟ چون بالاخره ما یه مجلسی فرض کن رفتیم، میگن آقا یه یتیمیست، سرپرستی ندارد، مؤمنین کمک کنن. خب مجبوری دست تو جیبت بکنی دیگه، علنن میشه، همه میفهمن، خوبه، اب نداره، باعث تشویق دیگران هم میشه، اصلا تو پیش قدم شو، بیش از همه هم بده که مردم تشویق باشن، اونا هم زیاد بدن، این خودش کمک در کار خیره. ولی گاهی هم آدم باید پنهانی انفاق کند، او دیگه خیلی عالیست، اصلا کسی نفهمه که تو برگزار کننده مجلس امام حسینی، کسی نفهمه اطعام مجلس با تو بوده، این خیلی اوجت بیشتر میشه، عقلت بیشتر فعال میشه. خدا داره اولوالالباب رو تعریف میکنه، اونایی که صاحب عقل سلیمن، اونایی که عقل بی هوا و هوس دارن، یکی از خصوصیات چون انفاقات مالیشونه، دل به دنیا نمیبندن، انگار هی جمع کردی 10 قطعه زمین، انگار در بهترین جای مشهد، بهترین جای تهران و اصفهان و تبریز داشتی، چند تا زمینم تو آمریکا و تو اروپا و شرق آسیا و اینور اونور انگار داشتی، ثم ماذا؟ و بعدش چی مثلا؟ مگه تو هر شب هر روز چقدر میخوری؟ چند تا ماشین میخوای سوار شی؟ چقدر میخوای لباس تنت کنی؟ ببین آدم گاهی فقط هوس جمع مال داره، میگه آقا بیا کمک کن، یه عده شیعه دارن میمیرن از فقر، از مرض، پول نداره بره درمان، این 10 تا زمین داره، ای اگه این زمینمو بفروشم فردا ممکنه بره بالا، بعد من ضرر میکنم. تفکر رو ببین، خیلی هم آدم خوبی ها، ولی حس انفاق نداره، خبر نداره که خیلی ها در سن 50 سالگی رفتن، در سن 60 سالگی رفتن، تمام زمیناشون مون بره ورسه، هیچ انفاقی هم نکردن، بده بره در راه خدا، خدا تازه چند برابرش میکنه، حدیث حدیث قدسیست، خدا با موسی حرف میزنه، موسی میگه خدایا چرا امت پیغمبر را بر دیگر امم فضیلت بخشیدی؟ خدا فرمود به خاطر 10 خصلت، یکی نماز، یکی روزه، یکی حج، هم تو آمد و آمد، نهمی علم معرفت، دهمی عاشورا. خوب دقت کنید، از نماز شروع میشه، به علم ختم میشه، آخریش هم عاشورا. موسی گفت عاشورا چیه؟ بقیه رو فهمیدم، نقطه قبلی رو فهمیدم، عاشورا یعنی چی؟ خطاب آمد عزاداری کردن برای فرزند رسول خدا، پیغمبر آخر الزمان. حالا هنوز پیغمبر به دنیا نیامده، موسی هم نمیدونه قصه چیه، گفت خدایا یعنی چی عزاداری کردن؟ خطاب آمد یعنی حسین پیغمبر را در کنار شریعه فرات، یه عده مسلمان، یه عده از امت پیغمبر، یه عده از اصحاب پیغمبر، او را با لب تشنه می کشه. موسی زار زار شروع کرد گریه کرد، جگرش آتش گرفت. بعد خدا به موسی خطاب کرد، موسی هر کسی که روز عاشورا یا غیر عاشورا یک قطره اشک برای حسین فاطمه بریزد، من خدا علاوه بر این که گناهان او را میبخشم، علاوه بر این که او را وارد بهش میکنم، ثواب 100 شهید در مقابل هر قطره اشک در نامه عمل او مینویسم. موسی اگر کسی
در عاشورا یا غیر عاشورا یک درهم برای حسین فاطمه خرج کند، من خدا علاوه بر اون اجرهایی که در قیامت و برزخ و عالم بهش به او میدهم، تو همین دنیا 70 برابر بهش برکت میده. ایمان داری یا نه؟
آقایی میگو ما هر سال دهه محرم که مجلس میگیریم و خرج میکنیم و هر شب اطعام میکنیم، بعد عاشورایی که 2 ماه که میگذره یک چیز قلمبه میفته تو زندگی ما.
یک سال میگفت، یک قسم مال 10-15 سال پیش، گفت 100 میلیون از یکی طلب داشتیم نمیداد، مدرکی هم نداشتیم. یه مقدار بهش فشار آوردیم، گفت آقا من یه ساختمون دارم تو همین بازار سرشور، 4 طبقه است، بیا همینو بردار، ما پول ندارم. ساختمون و زمینم در اوج کسادی بود، با کمال بیمیلی از باب ناچاری ساختمونش آمدیم برداشتیم. میگفت سال نگذشت همین ساختمون شد 2 برابر. یعنی 100 میلیون خدا قلمبه گذاشت تو زندگی من. 100 میلیون 10-15 سال پیش ضرب کن ببین چقدر الان میشه. و وقتی که دلار 1000 تومن بود، میفهمی امام حسین چی شکلی هوا تو داره؟ اگر تو هوای این امام غریب تنهای تشنه گرفتار در صحرای کربلا را داشته باشی، اولول الباب، اونایی که عقلشون کار میکنه، کسانی هم که انفقوا مما رزقناهم، انفاق میکنن در راه خدا از اونچه که ما به اونها دادیم. بعد ادامش خیلی قشنگه، میخواستم این نتیجه رو بگیرم. بفرماید و یدرعون بالحسنه السیئه. یکی از خصوصیات اولوالالباب اینه که با حسنه سیئه رو دفع میکنن. اینجا در روایات این حسنه تفسیر به تقیه شده. سیئه یعنی دشمنی دشمن، میخواد بره کربلا، میخواد مجلس بگیره، یه دشمنی اذیتش میکنه نمیگذاره، با رعایت تقیه و یه زرنگی و کیاستی هم کربلاشو میره هم دشمنی دشمن را دفع میکنه، کار خودشو میکنه. یدرعون بالحسنه السیئه، نتیجه کار اولئک لهم عقبة الدار، عاقبت دار آخرت مال ایناست. یه مجموعه است، از اعتقادات سالم شروع میشه تا میرسه به انفاق و تقیه، که فرمود لا دین لمن لا تقیه له، اصلا کسی که تقیه نمیکنه دین نداره. بعد چی؟ دار آخرت که عاقبت نیکش از آن چنین افرادیست، شروع میکنه توضیح دادن. جنات و عدن یدخلونها، ما یه باغهای، اونم باغهای عدن که از بهترین باغهای بهشتیست، نصیب اینا میکنیم، نه تنها به خودشون، یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، در این باغهای عدن که در بهشت است و همه جور وسائل رفاهی در آن هست و هر چه بخوان در این باغها فراهم است، خودشون، پدرانشون، همسرانشون، فرزندانشون اگر صالح و خوش عقیده و خوش عمل باشن، همه با هم قوم و خویشی میرن توی این باغها، تنها نیستن. بعد چی؟ والملائکتو، رسیدم به شاهد عرضم، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه از هر دری بر اینا وارد میشن، میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبة الدار، سلام بر شما باد، شما چه صبری کردی، چه تحملی داشتید، چه مردانگی داشتید در نصرت امام زمانتون، این همه بهتون انکس موندن، تکذیبتون کردن، مسخرتون کردن، دست از امام زمانتون بر نداشتید، بارک الله، سلام علیکم به ما صبرتون. پس سلامی که خدا توسط ملائکه در بهش برای اهل بهش میفرستد نتیجه یک همچین مجموعه ایست. بنابراین منی که به زیارت امام حسین میرم، میستم زیارت عاشورا را میخوانم، توقعم اینه که امام حسین به من جواب بده، باید یه همچه حالاتی داشته باشم، یه همچه افکاری، یه همچه پیش زمینه‌ای.
جواب سلام هر کسی را که امام حسین نمیدهد، شمرم ممکنه به امام حسین سلام کنه، عمر سعدم ممکنه سلام کنه. من خودم دیدم بعثی سنی ناسبی که شیعیان و زوار امام حسین رو در نهایت آزار میداد، تو هیچ حرمی به هیچ امامی سلام نداد، فقط تو حرم قمر بنی هاشم که آمد از ترسش یک سلامی داد که مبادا بی‌ادبی کرده باشد و حضرت او را چوب بزند. سلام چه خاصیتی داره؟ باید اهل وفای به عهد باش، اهل نماز باشی، قول بدی به قمر بنی هاشم که مثل اون آقا اهل صفا، اهل وفا، اهل نصرت امام زمانت باش. این شکلی باشی یا وقتی بری تو حرمش مردت رو بگذاری اونجا برات زنده می کند، مردت رو. که از علما می فرماید میرزای شیرازی، میرزا حسن شیرازی که مرجع علل اطلاق وقت بود، در یک سفری از سامر را به کربلا می رفت با جمعی از اصحاب و اطرافیان، رسید به یک قریه ای، وسط راه ایستادن استراحتی کنن، شام نهاری بخورن. یک خانمی آمد، فهمید میرزای شیرازی آمده، آمد و شروع کرد سلام دادن و اظهار ادب کردن. این مدلی سلام داد، گفت السلام علیک یا خادم العباس. میرزای شیرازی تعجب کرد این چه مدل سلام کردنه. از اطرافیان و اون زن پرسید، گفتن این خانم یه قصه ای داره، یه معجزه ای از قمر بنی هاشم دیده، بعد از اون هر روحانی هر معممی را که میبیند به عنوان خادم العباس این شکلی به او سلام میدهد. میرزا صداش زد، گفت قصه تو چیه؟ گفت من یه برادری داشتم، جوانی بود، خیلی خوش قد و قامت و خوش سیما، یه مرتبه مریض شد، مرضش شدت پیدا کرد و رفت تو کما و پاهاش رو به قبله شد، همه گریه می کردن. من رفتم بالای این تپه، اشاره کرد به یه تپه بیرون از قریهشون، رو به قبر قمر بنی هاشم ایستادم و شروع کردم آقا را قسم دادن که آقا برادر مرا به من برگرد. بعد برادر او را صدا زد، میرزای شیرازی آمد خودش قصهش رو تعریف کرد، گفت من تو اون حالت کما که بودم یه وقت خواهرم رو دیدم که بالای تپه ایستاده، داره با امام حسین و قمر بنی هاشم حرف میزنه. یک مرتبه دیدم دو نفر نورانی آمدن کنار بستر من، ملهم شدم که یکی امام حسین سلام الله علیهن، یکی قمر بنی هاشم. آقا قمر بنی هاشم رو کردن به امام حسین، فرمودن برادر این زن، این خانم که روی تپه ایستاده و متوسل به من است، مریض، اون برادر همینه، یه شفاعتی کنید از خدا بخواهید که او را شفا دهد. امام حسین یه التفاتی به آسمان کردن و برگشتن رو به برادرشون، فرمودن این جوان باید بمیرد، اجلش فرا رسیده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. دیگه شفاعت و وساطت هم کارساز نیست. قمر بنی هاشم بار دوم رو کردن به امام حسین، عرضه داشتن پس اگه اینجوره
به خدا بگید لقب باب الحوائجی رو از رو من برداره، چون این مردم به امید این که من باب الحوائجم میان در خونه من، بعد اگه جواب نگیرن اینا بی‌اعتقاد میشن. خب این لقب از رو ما بردارین دیگه، برای چی به من گفتن باب الحوائج؟ تا قمر بنی هاشم این جمله رو گفتن، امام حسین یه التفاتی با آسمان کردن، برگشتن برادرشون رو در آغوش گرفتن و بوسیدن، فرمودن خدا میفرماد ما تا قیام قیامت این لقب رو از تو بر نخواهیم داشت و به خاطر شفاعت و وساطت تو چند سال عمر تازه به این جوان دادی. من یه مرتبه به خدا آمدم دم عرق کردم و حالم خوب شده و بلند شدم نشستم، من از مرگ نجات پیدا کردم با وساطت قمر بنی هاشم. چی میشه بعضیان میرن تو حرم امام حسین، تو حرم قمر بنی هاشم، با یه سلام، با یه زیارت، با یک اشک و آه و ناله جواب میگیرن و برمیگردن؟ اهل وفا، اهل صفا، اهل رو و ریا نیستن. که از اهل علم میگه رفته بودم کربلا، رفتم حرم قمر بنی هاشم، به یکی از خدام حرم گفتم اگه یه معجزه خودت با چشمات دیدی برای من تعریف کن. گفت یه روز من همینجا ایستاده بودم، یه شیخی از شیوخ عرب، اینایی که رئیس قبیلن، نه شیخ معمم، شیخ عرب، با اسبش آمد تو سه، یه بچه‌ای هم همراهش بود، بعد از اسبش پیاده شد و وارد حرم شد، این بچه رو پرتاب کرد طرف زری، گفت یا ابو فاضل من از تو بچه خواستم اما بچه فلج نخواست. این بچه همچه که پرت کرد خورد به زری، افتاد پای زری، تا افتاد بعد از چند لحظه بلند شد رو دوتا پاهاش، دوید به سمت پدر. تعجب کردم قصه چیه، آمدم سمت این شخص، گفتم آقا قصه تو چیه؟ گفت من چند سال بود ازدواج کرده بودم، بچه دار نمی شدم، آمدم تو حرم قمر بنی هاشم، گفتم من بچه می خواهم، بعد مدتی من بچه دار شدم، یکی دو سال از عمر این بچه گذشت، بعدی بچه می خواست را بیفته، هی دیدم را نمی افته، به عیالم گفتم بچه چرا را نمی افته؟ گفت از وقتی که به دنیا آمد و پاهاش فلج بود. گفتم چرا به من نگفتی؟ گفت من ترسیدم، پنهان کرد. تا گفت این بچه پاهاش فلجه، ورداشتم آوردم تو حرم قمر بنی هاشم، گفتم من ازت بچه خواستم، آ بچه فلج که نخواستم که، اگه میخوای به من بچه فلج بدی مال خودت، پرتابش کردم به سمت زری، یختم رو دو تا پاهاش زد اومد طرف من. به همین راحتی حاجت میگیرن بعضیا، چون باورشون نمیشه قمر بنی هاشم بری در خونش التماس بهش بکنی بهت نگاه نکنه. اما آگاهی باورم میشه، باورت میشه که تو اگه بری تو حرم امام رضا گرفتار میشی، مبتلا میشی، خب امام رضا چرا باید بلا را تو دفع کنه؟ اما وقتی به این باور رسیدی، اعتقادت این شد بری کربلا هیچ چیز نمیشه، بری مجلس امام حسین هیچ چیز نمیشه، خدام کمکت میکنه. امروز در علم روانشناسی میگن باورهای انسان، عقیده انسان در پیشرفت انسان و رسیدن به حوائج و خواسته هایش مؤثر است. باور کن، محبت ملائکه است این مجالس، این حرم ها. ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعك والاسقام و وسواس الريب، یاد ما اهل بیت باعث شفای انسان از تب شدیدی است که انسان را زمینگیر میکند و از بین میبرد. یاد ما اهل بیت انواع مرضها را از جسم و جان انسان دور میکند. این باور وقتی از بین رفت، برای چی امام حسین باید به داد من برسه؟ وقتی این باور را من زیر پام گذاشتم، برای چی وقتی میرم خدمت امام رضا باید به من نگاه کنه؟ من طلب دارم. آقای دکتری همین امروز پای منبر من بود، بعد از یه مباحثی آمد گفت آقا در کربلا یه مش دکتر رفتن همین ویروس کزایی رو بردن اونجا منتشرش کردن، بعد آزمایش کردن دیدن این ویروس رشد نمی کند، مؤثر واقع نمی شود. تو اون فضا می گو یه آزمایش ها شده جواب نداده، ولی نمیدونم چرا یه عده پنهان میکنه. چه قصه ایست؟ خدا میداند. یعنی از نظر آزمایش علمی هم آزمایش شده. دکتر دیگری گفته بود این باکتری ها، ویروس ها و مرض هایی که بین زوار تو مسیر قبل از این قصه ویروس، میگو وقتی آبهایی رو که ما اینها میخوردن آزمایش کردیم، دیدیم چندین میکروب و باکتری و ویروس دارد که هر کدومش کفایت میکند انسان را از پا در بیاورد، ولی اینا میخورن هیچیشون نمیشون. نه فقط تو کربلا، تو مسیر کربلا. یعنی نیتت که این می شود بروی کربلا، بروی مجلس عزای سید الشهدا، تو یک ملائک حافظی پیدا می کنی. کما اینکه امام صادق فرمود وقتی که شخص گریه می کند بر مصائب امام حسین، قبل از آنی که عشق از چشم او خارج شود، رحمت خدا او را فرا می گیرد و یک سپری بر تمام جسم و جان او حاکم می شود و او را از مشکلات و سختی ها و بلاها دور می کنه. اینا اعتقاد می خواد. اعتقاد داشتی؟ سالم می مونی. نداشتی؟ برو هر بلایی می خواهی سرت بیاد. تمام هنر اصحاب سید الشهدا و مخصوصا بنی هاشم، مخصوصا امثال قمر بنی هاشم و علی اکبر و قاسم ابن الحسن و اون و جعفر و اینا، همه ی هنرشون تو باورشون بود، تو وفای به عهدشون بود. باورتو بگذار زیر پاد، مرخصی ابن الحسن. امشب شب تاسواس، شب مصیبت عظماس. دیگه مثل امشب و فردا محاصره بر اهل بیت تنگ و سخت و شدید. هرچه پیشتر می رفتن و به عاشورا نزدیکتر می شدن، مصیبت عظیمتر و آتش شدیدتر